گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن. گشت و گذاری در کوچه باغ طنز امروز. شب سعید. به نام خداوند طنزآفرین، خداوند رشد و نطنزآفرین، خدایی که لبخند را آفرید، فرحزاد و دربند را آفرید. سلام عرض می‌کنم به محضر همه شما شنوندگان موشکاف، نکته سنج، باحال، با صفا و صمیمی رادیو سبا. من سعید بیابانکی هستم و با برنامه شب سعید از این لحظه انشاءالله تا یک ساعته پیش رو در خدمت شما بزرگواران با مرور قطعاتی از طنز امروز ایران. کتابی پیش روی من هست که عنوانش هست شاخنامه. این کتاب سروده های طنزآمیز آقای مسلم حسن شاهی رابیز هست، شاعر رفسنجانی، که این کتاب رو انتشارات فصل پنجم چاپ کرده و کتابی که در دست منه چاپ دوم این مجموعه است. اگر موافق باشید یکی از شعرهای طنز این کتاب رو برای شما بخونم که خیلی حال خوشی داره، در این حال یک مقداری انتقادی هم هست. بشنوید. ملایم دنده سنگین با همین سرعت برو بالا، بگیر از دیگران انگیزه سبقت، برو بالا. برای آن که با ما فرقهای عمده ای داری، همیشه طبق قانون خارج از نوبت، برو بالا. بیا و مثل آدم از خر شیطان بیا پایین، بدون نردبان از خانه ملت برو بالا. زمانش را نپرس از من، نمیدانم دقیقاً کی، فقط آماده شو در اولین فرصت برو بالا. حریفت را همان اول به کلی ضرب فنی کن، شبیه ما رو پله با دو تا حرکت برو بالا. توجه کن که با دقت تجارت را بیاموزی، نخستین پله را با وعده خدمت برو بالا. از این پایین نشستنها بخاری بر نمی خیزد، دیگر افتادگی کافیست، یک مدت برو بالا. چرا این آخر پیری جهان رو سخت می گیری؟ سوار پله برقی شو و راحت برو بالا. شما که آخر مجلس نشستی، با شما هستم، جسارت می شود، برخیز بی زحمت برو بالا. برای رفع بیماری مردم نسخه میپیچی؟ اگر مردی فقط یک بار از این شربت برو بالا. برو بالا، برو بالا، برو بالا و بالاتر. به هر حال از تو حرکت، از خدا برکت، برو بالا. خب امیدوارم که از این شعر لذت برده باشید و همینطور برید بالا. انواع شکل‌ها و روش‌ها و راه‌های بالا رفتن رو آقای مسلم حسن شاهی راویز در کتاب شاهنامه در این شعر طنز شیرین به شما آموزش داد. خب در روزهایی هستیم که خیلی هوا گرمه، برق متاسفانه داره میره، آب هم که تشریف بردند و یک ضرب المثلی هست که از قدیم ما میگفتیم که آب روشناییه. دوستان میگفتن که الان نه آب مونده نه روشنایی هیچ کدوم، ولی خواهش میکنم که در مصرف هر دو صرف جویی بکنید. وزن پیدا کرد این که من گفتم در مصرف آب صرف جویی بکنید، در مصرف برق صرف جویی بکنید، در مصرف خنده صرف جویی نکنید. خب این مقدمه بی ارتباط رو عرض کردم که یک نثر طنز، یک داستان طنز برای شما بخونم و امیدوارم که دوست داشته باشید. عنوانش هست اگر ما زور داشتیم سه تا نقطه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یک مورچه‌ای بود در ولایت قربت که روزها می رفت به صحرا و گندم و جو جمع می کرد برای زمستان. یک روز که رفته بود برای جمع کردن قله، یک دانه گندم پیدا کرد و به نیش کشید و حرکت کرد به طرف لانه اش. ناگهان باد وزید و دانه گندم را از دست و دهان مورچه گرفت و با خودش برد. مورچه به باد گفت ای باد، تو چقدر زور داری؟ باد گفت پدر آمرزیده، من اگر زور داشتم که برج‌های بالای شهر راهم را سد نمی کردند. مورچه گفت ای برج‌های بالای شهر، شماها چقدر زور دارید؟ برج‌های بالای شهر گفتند ما اگر زور داشتیم که نیازی به مجوز شهردار نداشتیم. مورچه گفت ای شهردار، تو چقدر آیا زور داری؟ شهردار گفت من اگر زور داشتم که قانون مرا دستگیر نمی کرد. مورچه گفت ای قانون، تو چقدر زور داری؟ قانون گفت من اگر زور داشتم بعضی جراید از من انتقاد نمی کردند. مورچه گفت ای جراید، شما چقدر زور دارید؟ جراید گفتند اگر ما زور داشتیم که کاغذمان گیر وزارت ارشاد نبود. مورچه گفت ای وزیر ارشاد، تو چقدر زور داری؟ وزیر ارشاد گفت اگر من زور داشتم که محتاج رأی اعتماد نمایندگان مجلس نبودم. مورچه گفت ای نمایندگان مجلس، شماها چقدر زور دارید؟ نمایندگان مجلس گفتند ما اگر زور داشتیم که نیازمند رأی مردم نبودیم. مورچه گفت ای مردم، شماها چقدر زور دارید؟ مردم گفتند ما اگر زور داشتیم بقال به ما جنس نسیه میداد. مورچه گفت ای بقال، تو چقدر زور داری؟ بقال گفت اگر من زور داشتم آفتاب ماست‌های مرا نمی ترشاند. مورچه گفت ای آفتاب، تو چقدر زور داری؟ آفتاب گفت اگر من زور داشتم دختر کت خدا نمی گفت که تو در نیا که من در آمدم. مورچه گفت ای دختر کت خدا، تو آیا چقدر زور داری؟ دختر کت خدا گفت اگر من زور داشتم که زن کشاورز نمی شدم. مورچه گفت ای کشاورز، تو چقدر زور داری؟ کشاورز گفت اگر من زور داشتم که از ترس تو گندم‌هایم را توی انبار قایم نمی کردم. مورچه یک کمی رفت توی فکر، بعد نگاهی به بازوهایش کرد، سینه‌اش را داد جلو و رفت به مزرعه. گوش باد را گرفت و پرتش کرد پشت کوه قاف. بعد هم دانه گندمش را برداشت و برد به لانه اش. قصه ما به سر رسید، قلاقه به خونش نرسید. بله، این داستان طنز از کتابی با همین نام بود، قلاقه به خونش نرسید، نوشته های زنده یاد ابوالفضل زرعی نصرآباد، که این کتاب از کتاب نیستان منتشر شده و انتشارات نیستان رو به چاپ رسونده. داشتم توی کتابخونم میگشتم برای اینکه بیام خدمت شما، به کتابی برخوردم که عنوانش هست سنگ پای قزوین، و خب یک ضرب المثلیه دیگه، آدمی که از رو نمیره روش زیاده میگن مثل سنگ پای قزوینه. حالا چرا، اصلا چه تناسبی بین رو و سنگ پا وجود داره؟ دلیلش اینه که سنگ پا رو هر چقدر شما استفاده بکنی چیزی کم نمیشه ازش و از رو نمیره اصطلاحاً. و جالبه که من چند سال پیش رفته بودم قزوین برای حضور در یک برنامه شعرخوانی، و موقع برگشتن به عنوان سوغاتی جعبه‌ای به من دادن، کادو پیچ بود، بعد درش رو باز کردم دیدم که سه تا سنگ پا توشه، یکی سبز بود، یکی قرمز بود و یکی هم زرد. گفتم مگه سنگ پای رنگی هم دارین؟ گفتن بله، این سنگ پا سنگ پای خیلی خیلی خوبیه، ساخت چینه، اینا از چین وارد میشه. گفتم سنگ پای قزوین هم از چین وارد میشه؟ گفتن مگه شما در اصفهان مثلا خاتم و مینای چینی ندارید؟ که فکر کردم داریم، واقعا خوبش هم داریم. چند سال پیش که رفته بودم اصفهان، پشت یک مغازه نوشته بود که مینای اصل چین رسید. نمیدونم طرف شوخی کرده بود یا جدی. به هر حال عنوان کتاب هست سنگ پای قزوین، مجموعه ای از شعرهای طنز پردازان قزوین، که یکی از شعرهای این کتاب رو میخوام براتون بخونم که در صفحه 23 این کتاب چاپ شده. خودتون رو محکم بگیرید، میخوام شعر صفحه 23 رو بخونم. عنوانش هست کاش. کاش ما هم مستمری مناسب داشتیم، ماهیانه چند صد میلیون مواجب داشتیم. کاش ما هم توی سفره جای قوت لایموت مثل بعضی از مدیران قوت قالب داشتیم. در فشار کار دارد جانشان در می رود. آخ، در فشار کار دارد جانشان در می رود. کاش ما هم یک کمی از این مصائب داشتیم. کاش رمالی بلد بودیم و مثل عده‌ای اطلاع از وضع و اوضاع کواکب داشتیم. یا دکل گم می شود یا گوشه فیش حقوق توی این کشور زیاد از این عجایب داشتیم. با حقوق چرب مثل بعضی آقازاده ها کاش ما هم عشق و حال توپ و جالب داشتیم. شانس خوب و رانت خوب و جنس خوب و چیز خوب، کاش ما هم شمه ای از این مواهب داشتیم. گرچه اهل مستحباتیم اما در خفا کاش می شد مثل بعضی کار واجب داشتیم. میز منصبدارها هم هست نوعی امتحان، کاش در این امتحان هم یک مراقب داشتیم. بله، این شعر سروده آقای مهران حسینی بود از شاعران طنز پرداز قزوین که اتفاقا گردآورنده سنگ پای قزوین هم هست و ترانه سرای خوبی هم هست. یکی دوتا از کارهای ایشون رو خواننده‌های سرشناس خوندن. چهاردهم تیر ماه که گذشت دو مناسبت خیلی خوب در تقویم ما هست. یکی خدمتتون عرض بکنم که روز قلم، اولا این روز رو به همه کسانی که به قلم عشق می‌ورزند، قلم رو پاس می‌دارند، تبریک میگم، به شاعران، به نویسندگان، به روزنامه‌نگاران، به کسانی که برای رادیو می‌نویسند، به برنامه نویس‌ها، برنامه نویس های کامپیوتر، اون هم یک جورای اهل قلمن، با کیبورد ولی می نویسن، ولی نرم افزار می نویسن، فرق نمی کنه، همه اینها قلمه به هر حال، تبریک میگم. و البته مناسبت دومش این بود که تولد یک خواننده خوش صدا بود، آقای دکتر محمد اصفهانی، ضمن این که تولد ایشون رو به خودشون، به خانوادهشون، به دوستدارانشون تبریک میگم و براشون آرزوی سربلندی و سلامتی دارم و البته ارائه آثار تر و تازه. یک تصنیف که با صدای ایشون بارها شنیدید رو در این فاصله تقدیمتون میکنیم، از ساخته های زندیاد استاد همایون خرم با شعری از زندیاد دکتر قیصر امینپور.
بهشت من کجا؟
خب امیدوارم از این تصنیف زیبا لذت برده باشید. و اما قراره که بریم دور دنیا، دور دنیا بریم چی کار بکنیم خدمتون عرض میکنم. فکر میکنم که در یکی از برنامه های پیش مطلبی خوندم براتون از کتاب دور دنیا با زیر شلواری. قراره دور دنیا بریم با زیر شلواری، بریم چی کار بکنیم، بریم بگردیم دیگه. کتابی میخوام بهتون معرفی بکنم که قبلا هم البته معرفی کردم، دور دنیا با زیر شلواری، نوشته های طنز آقای عبدالله مقدمی. این کتاب رو انتشارات قاف چاپ کرده. آقای مقدمی در این کتاب دست ما رو گرفته، با زیر شلواری برده به کشورهای دنیا، کشورهایی که خودش هم احتمالاً هرگز رنگ اونها رو ندیده، ولی خب احتمالاً با زیر شلواری رفته دیگه. کشورها رو یک جورهایی به صورت طنزآمیز معرفی کرده، دور دنیا با زیر شلواری. فرانسه، همیشه در قلب یک فرانسوی جایی برای عشق هست، حتی شما دوست عزیز. فرانسه کشور گل هاست. اگر هلندی ها زیاد گل می کارند، فرانسوی ها خودشان گلند. اصلا زمانی آنها آنقدر گل بودند که کشورشان را گل صدا می کردند. ببخشید، آنقدر گل گل کردیم که خودمان هم حالمان بد شد. همین یک دانه را هم بگوییم که نام قدیم فرانسه گل بوده است. وقتی به این کشور می رسیم چیزهای زیادی در ذهنمان تداعی می شود. برج ایفل، دروازه پیروزی، رودخانه سن، موزه لوفلشون، کافه های خیابانی و چیزهای دیگری که بگذریم. عکس گرفتن زیر برج ایفل برای فرانسه رفته ها مثل عکس گرفتن زیر برج آزادی برای تهران رفته هاست. یعنی اگر همچین عکسی نداشته باشی، هزار تا هم مهر روی پاسپورتت باشد، اعتباری ندارد. این برج آهنی که 200 سالیست نماد فرانسه شده است، کمی از برج میلاد کوتاه تر است، که البته آن هم به خاطر این هست که پاهایش را باز کرده. جالبتر این که این برج ابتدا برای نمایشگاهی جهانی به مناسبت 100مین سالگرد استقلال فرانسه ساخته شد. گوستاو ایفل سازنده برج در مدت کوتاهی از همه آدم‌های درست و حسابی بابت ساختن یک برج مسخره آهنی آنقدر فحش و فضیحت خورد که نگو. بعد از تمام شدن فحش‌ها تا امروز حدود 300 میلیون نفر از آن دیدن کردند. این یعنی پربیننده ترین نقطه جهان. فرانسوی ها در طول تاریخ خیلی کاری با ما نداشتند. فقط یک بار در زمان فتح علی شاه قراردادی بین شاه فاتح ایران و ناپلئون بناپارت بسته شد که مدت کوتاهی بعد به دلیل نامردی ناپلئون هوا شد. ناپلئونی که روزگاری کلی از اروپا و افریقا را به تصرف درآورد، ولی بعدها همه را از او پس گرفتند. امروز او هیچ چیز به نام خود ندارد بجز شیرینی ناپلئونی. مردی که روزگاری نامش در میدان جنگ لرزه بر اندام دشمنان میانداخت، امروز در شیرینی فروشی ها آب دهان مشتریان را سرازیر میکند. پاریس پایتخت فرانسه در جهان به شهر عشاق معروف است، به طوری که آدم اگر با دل سنگ هم به پاریس برود از راه بدر شده و زود زن میگیرد. پدر و مادرهایی که پسرهایشان حاضر به زن گرفتن نیستند میتوانند آنها را به فرانسه بفرستند. مطمئن باشید با پیشنهاد یک سفر به پاریس در ازای گرفتن یک دانه زن حتما موافقت میکنند. اگر موافقت نکردند آنها را ببرید دکتر. میگویند برای بازدید کامل از موزه لول لولو لور لی ولش کن بابا همون، باید 6 ماه وقت بگذارید، در حالی که اشتباه میکند. با این سرعت بازدیدی که ما از مناظر و جاهای دیدنی داریم، 2 روزه کلش رو جمع میکنیم. فقط اجازه سلفی گرفتن داشته باشیم، بقیهش حل است. دانستن زبان فرانسوی با آن لهجه عجیب و غریبش روزگاری برای ما کلی کلاس داشت. روزگاری که کسی محل چی به زبان انگلیسی نمیداد، با زبان و لهجه فرانسه می توانستی کل مملکت فرانسه را بگیری. بله، رفتیم دور دنیا با زیر شلواری و سری زدیم به فرانسه و پاریس. هرگز فرانسه نرفتم، بعدم نمیاد برم، به هر حال یک شرایطی پیش بیاد برم یه سری بزنم ببینم چه خبره. انشالله که قسمت بکنه بریم فرانسه هم ببینیم. قبلا هم در برنامه شب سعید برای شما از نقیض سرایی و نقیض نویسی صحبت کرده بودم و عرض کرده بودم که نقیضه یک شعر طنزه که بر اساس یک شعر جدی سروده میشه، مشروط بر این که اون شعر جدی به اندازه کافی مشهور باشه، که وقتی ما نقیضه اون رو میخونیم اصلا نیاز نباشه توضیح بدیم که این چیه، الان نقیضه چیه، همه بدونن اه آره این همونه دیگه. مثلا این غزل عاشقانه شهریار رو همه ایرانی های بازوق از برن، حداقل دو بیت اولش رو که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا. یک نفر این رو نقیضه کرده بود اینجوری که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا،